برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است. این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و این بخش رو به پایان می‌بریم. دیگر همکارانم بعد از گفتگوی اجتماعی با بخش دوم برنامه‌ها همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما هموطنان گرامی آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همراه ما باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. حجاب به عنوان یک هنجار و فرهنگ اصیل اسلامی چگونه میتواند در کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی اثرگذار باشد؟ راهکارهای تقویت حجاب و عفاف در بین آحاد جامعه به ویژه قشر جوان چگونه امکان پذیر است؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در زمینه فرهنگ سازی در عرصه حجاب چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
بنده حسین اسرافی هستم، کارشناس فرهنگ و ادب. ببینین، ما اعتقاد به یک دینی داریم به نام اسلام و اسلام در یکی از مباحثی که داره ستر و عفاف و پوشش آدم ها. یعنی طوری باید رفتار بکنیم چه مرد چه زن که مخاطبمون، دوستمون، روبرومون، اونی که مثلا تو پارک در کنار هم نشستیم یا روبروی هم رد میشیم، حتی اون رو به سمت و سوی زشتی ها و پلشتی ها سوق نده. یعنی من هرچه رفتارم طوری باشه که دیگران رو به سمت و سوی خوبی ها و پاک دامنی ها سوق بده، قطعا اون زیباست و اسلام ما رو دعوت به این میکنه، دعوت به این میکنه که از زشتی ها و پلشتی ها پرهیز کنید.
مجید قربان‌علی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. ببینید، اینکه حجاب و عفاف میتونه جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رو بگیره، یه امری هست که فکر نمی‌کنم هر کسی پوشیده باشه و نیاز به توضیح و نیاز به استدلال داشته باشه. کاملا روشن هست که در جامعه‌ای که مردان و زنان بدون هیچ مهابایی خودشون رو عرضه می‌کنن به دیگران، این میتونه زمینه رو ایجاد کنه برای اینکه خانواده سست بشه. سستی خانواده منجر به این میشه که فرزندان آن گونه که باید تربیت بشن نشن و تربیت نشدن فرزندان منجر به این میشه که نسل آینده‌ای که داریم نسلی تربیت شده و نسلی فرهنگی نباشه. بنابراین اون چیزی که بسیار مهم هست اینه که ما برای اینکه آینده جامعه خودمون رو تضمین کنیم نیاز به پوشش و عفاف در حد مطلوب داریم، حتی اگر دیندار نباشیم. لذا میبینیم در بسیاری از جوامع که به فرهنگ خودشون بسیار اهمیت میدن و این برهنگی جزوی از فرهنگشون نیست، به شدت با این قضیه مقابله میکنن.
سید علیزاده داود هستم، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. بحث حجاب و عفاف در کاهش آسیب‌های اجتماعی یک بحث مشهودی هست. امروز در کشورهای غربی هم شما نگاه میکنید، میزان مواردی که به دلیل حالا نداشتن پوشش‌های حداقلی یا پوشش‌های بین زن و مرد داره خودشونشون میده، متاسفانه آمارهای بدی هست. به عنوان مثال، یک هشتگی چند ماه قبل افتاده بود از حالا خانم‌هایی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن در محل کارشون یا در خیابان‌ها یا در حالا محیط‌های دیگه، که حالا به زبان انگلیسی یک هشتگی را افتاده بود. ما مشاهده کردیم که خیلی از این خانم ها حالا نداشتن پوشش مناسب رو یا بحثی که در حوزه نتوانستن در کنترل نگاه هست سوی مردان به سمت خودشون عنوان می کردن. پس ببینید، وقتی در جوامع غربی الان اون چیزی که ما سالهاست دینمون داره به ما روی زرد میکنه، مبنی بر این که ما بیان در حوزه حجاب و عفاف و پوشش رعایت کنیم مسائل دینی و شرعیمون رو، داره اونجا هم دیده میشه که عدم رعایتش میتونه آسیب‌های اجتماعی زیادی به وجود بیاره، مخصوصا توی کشور ما که الان دشمن از این فضا داره استفاده میکنه که هرچه بیشتر توسط شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای مقوله حیا و عفاف و حجاب رو مورد هدف قرار بده، که البته با مسائل مثل دادخواهی اطلاعات و ظاهر سنجی اطلاعات اینجا رسیده که اگر حجاب و عفاف داخل کشور ما و حیا نشونی گرفته بشه، قطعا آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، مثل خیانت و آسیب‌های اجتماعی دیگه افزایش پیدا میکنه.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع حجاب و عفاف و کاهش آسیب های اجتماعی، که با حضور خانم دکتر بهشته صدوقی، استاد دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی، و همینطور آقای سید حسین علوی، مدیر عامل خبرگزاری بسیج، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این برنامه خانم دکتر صدوقی اعتقاد دارند که حجاب به عنوان یک ارزش اجتماعی میتونه به عنوان یک پدیده جریانساز در تحکیم و ارتقای موقعیت خانواده اثرگذار باشه. پس این سوال رو ازشون خواهیم داشت که سازوکار این پدیده اجتماعی در تقویت بنیانهای فرهنگی و اجتماعی چگونه سامان می‌یابد. آقای علوی اعتقاد دارند که مسیر فرهنگ یک مسیر بالا به پایین و از سمت حاکمیت به سمت مردم هست. پس ازشون این سوال خواهیم پرسید که این مسیر در سطح جامعه چگونه میتواند ایجاد شود. با عرض سلام خدمت شما مهمان ارجمند و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در ابتدا میخواستم تعریف شما رو به عنوان یک استاد دانشگاه از مقوله حجاب در واقع در سطح جامعه داشته باشیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم، دستندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همونطور که یکی از مسائلی که در جامعه ما در حال حاضر به عنوان یک بحث چالشی وجود داره، مسئله حجابه. خب حجاب چیزی نیست که اخیراً در فرهنگ اسلامی ما ایجاد شده باشه، بلکه ریشه در سالیان گذشته داره و ریشه در فرهنگ و اعتقادات ما داره. تنها در آموزه‌های اسلامی نیست که حجاب مطرحه. شما می‌بینید که در آموزه‌های زرتشت، در آموزه‌های یهودیت و در آموزه‌های مسیحیت و ادیان الهی دیگر هم این مسئله ریشه داره، کما اینکه در زمان قدیم می‌گویند که زرتشتیان همسرانشون رو در حودج‌هایی می‌نشاندند که به صورت کاملا پوشیده اینها از محلی به محل دیگه جابجا می شدن. اما خب اگر ما بخوایم مفهوم خود حجاب رو بررسی بکنیم، حجاب به عنوان پوشش، به عنوان پرده و به عنوان چیزی است که ساتر عیوب به اصطلاح انسان میتونه باشه و یا ساتر هر چیزی رو به عنوان حجاب مطرح میکنه. ولی خب اگر که ما، چون به هر حال بحثمون، محور بحث ما محور فرهنگ حجابه، من اول یک مقدار از خود فرهنگ محضر شما عزیزان صحبتی داشته باشم، و اون اینه که فرهنگ به عنوان اون اعتقادات، رفتارها، آداب، رسوم و سنن یک قوم فرهنگ به شمار میره. حالا این فرهنگ به گفته شاین که از به اصطلاح دانشمندان علم مدیریت هستش، ایشون فرهنگ رو در سه قالب و در سه ریشه برای فرهنگ قائل هستن. ریشه اصلیش رو که به عنوان مسائل بنیادین و اعتقادات بیان میکنن، که خب اگر که ما بخوایم بر طبق آموزه‌های دینی اون رو حساب کنیم، در حقیقت به عنوان یک جهان بینی معرفی میشون، اعتقادات بنیادی و آرمان‌های انسانی. اما بحث دو دوم، لایه دوم فرهنگ رو ایشون ارزش ها میدونن که در حقیقت ارزش ها چه هست. ما در جامعهمون اون هنجارهایی که برای ما مطرح هستش چه میتونه باشه. و بحث دیگری رو که ایشون دارن به عنوان نمادها معرفی میکنن که نمادهای ما چی هست. حالا اگر ما بخوایم حجاب رو در این مقوله بخوایم تعریف کنیم به عنوان یک تعریف علمی، میتونیم بگیم که در حقیقت حجاب نشأت گرفته از اون جهان بینیه که ما داریم در دینمون، نه تنها ما، در تمامی ادیان الهی این مسئله هر کدوم در قالب خاصی وجود داره. لذا حجاب میتونه به عنوان یک مسئله باشه که در ریشه در جهان بینی ما داره. و جهان بینی اسلامی ما و جهان بینی بهتر بگم توحیدی، جهان بینی که حجاب رو میطلبه، چرا که حجاب در حقیقت مسئولیت و محدودیت نیستش. و این حجاب میتوانیم این مسئله رو مطرح کنیم که به عنوان یک نماد میتونه ظاهر بشه. نماد حجاب چیه؟ آنچه که قرآن اشاره بهش فرموده به عنوان حالا مقنعه روسری هایی که وجود داره که حالا ان شاء الله در خلال بحث ما به این مسائل اشاره خواهیم کرد، و یا در جایگاه به عنوان جلباب خداوند در قرآن به اون اشاره فرموده. لذا ما اگر که این مسائل رو در نظر بگیریم میبینیم که حجاب یک مسئله کاملا اجتماعیه. یعنی شما حتی در کشورهای غربی هم ملاحظه میفرمایید که یهودیت و زنان یهودی با حجابی کامل در جامعه ظاهر میشن، و این خودش نشانه مسئولیت اینهاست در جایگاه‌های خاص. یا در کلیساهای مسیحی شما ببینید که راهبه‌ها با چه وضعیتی حجاب خودشون رو اینها رعایت میکنن. این است که ما در اسلام هم خب در قالب خمار و یا جلباب که عرض کردم انشاءالله در طی بحثمون بهش اشاره میکنیم، در اسلام هم این آمیزه وجود داره.
بله متشکرم. شما به عنوان یک خانم فکر میکنید که بحث حجاب فقط در خصوص خانم ها مطرح هست یا آقایون هم در واقع یک معیارهایی رو باید برای خودشون داشته باشن؟
ببینید قطعا آقایون هم بایستی که این مسئله رو رعایت بکنن. از جانب اسلام هم این مسئله وجود داره که بالاخره مردها هم بایستی که یک حجاب خاص خودشون رو داشته باشن. اما آنچه که اشاره شده به مسئله بانوان این است که خب بانوان از ظرافت و لطافت بیشتری نسبت به آقایان برخوردار هستن، ولی خب آقایان هم قاعدتا این است که لباس چسبان نباید بپوشن، همونجور که چون اون تبرج میشه، در حقیقت اون تبرجی که خداوند در قرآن میفرماید که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. این تبرج، تبرج از کلمه برج گرفته شده.
بله.
برج یعنی هر آنچه که ظاهر باشه، و خب هر آنچه که بخواد ظاهر مردان رو هم تغییر بده و این خودش یک هنجار شکنی در اجتماع ایجاد بشه، قاعدتا اون مثلا از نظر اسلام مذموم و نکوهیده هستش.
بله خیلی متشکرم. پدیده عفاف و حجاب که در واقع خب مفهوم عفت فکر میکنم فقط در خصوص پوشش نیست، و ما یک تعابیر دیگه از جمله یک تعبیر مهمی به اسم عفت کلام رو داریم که در واقع یکی از مهمترین، یعنی به لحاظ روانشناختی، جامعه شناختی و در همه عرف‌ها و ادیان به عنوان یک مقوله مهم در تشخیص شخصیت یک فرد در واقع مطرح است. این پدیده رو ما به چه شکلی باید در اجتماع نسبت به هم دیگه رعایت کنیم خانم دکتر؟
به نکته جالب توجهی شما بزرگوار اشاره فرمودین. قاعدتا عفت که ریشه عفاف هست، عفت ما در جامعه به عنوان پاکدامنی اونو معرفی میکنیم، ولی عفت یک معنای خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این مسئله داره. عفت در حقیقتی که حالتی است که انسان رو از انجام کارهای سوء و از انجام کارهای غیر اخلاقی باز می‌داره. یعنی معمولا اون چه که غیر اخلاقی باشه در فرهنگ اسلامی ما نکوهیده هست، نه در فرهنگ اسلامی ما بلکه در تمامی جوامع، انجام اعمال غیر اخلاقی قاعدتا مذموم و نکوهیده است، و برخلاف اون کارهایی که نشأت گرفته از عفت و پاکدامنی و عفاف باشه، حالا چه در رابطه با زن و چه در رابطه با مرد، اینها مسئولیت‌های اخلاقی میاره، اینها امنیت‌های اجتماعی رو به بار میاره. میاره و باعث میشه که این عدم امنیت و عدم احساس امنیت در زن و یا مرد در جامعه به وجود نیاد. همونجوری که شما فرمودین، عفت کلام که یکی از مسائل نهادین شدن اخلاقی و رفتاری انسان هستش، در هر انسانی باید ظهور و بروز داشته باشه که اگر خدای ناخواسته ما چه در خانواده، چه در اجتماع، چه در خانواده که کوچکترین عضو اجتماع هست و چه در خود سطح اجتماع، اگر ما این عفت کلام رو نخواهیم رعایت کنیم، قاعدتا جامعه دچار خلل خواهد شد و اون اعتدال و میانه روی که راه درست هستش در جامعه پیش گرفته نخواهد شد.
بله، متشکرم. در ادامه فرمایشات شما من در جای میخوندم که یکی از ویژگی های افراد بهشتی در واقع نحوه صحبتشون با هم هست و به شکلی و با کلامی با هم صحبت میکنن که از کلام هم دیگه سرمست میشن. فکر میکنی که اگر ما در جامعه خودمون بخوایم این نوع از ارتباط کلامی رو در بین افراد مختلف داشته باشیم، چطور باید این در واقع مقوله رو پیاده سازی بکنیم در جامعه؟
این اولا که به نکته جالبی باز هم اشاره فرمودین که در قرآن آمده که سخنان بهشتیان الا قیلن سلامن سلاما. این سلم و سلامتی در واقع میتواند عاملی باشه برای رفتارها و عواقبی که داره، تبعاتی که داره برای ما، تبعات بسیار شایسته و نیکویی رو به جا میگذاره. از جمله این که خب وقتی که بنده در سطح اجتماع با یک حالت درست و زیبا کلام به زبان جاری بکنم، چرا که قرآن هم میفرماید که علمه البیان، ما به انسان بیان رو یاد دادیم، آموختیم. لذا بیان هم بر طبق تعاریف اونه که از درون انسان پرده برداری میکنه، یعنی اونچه که در درون من میگذره. چون شنیدید که این شعر رو هم که میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، زمانی که من بیانی رو بر زبان خودم جاری میکنم، قاعدتا شخصیت من، وجود من و حالت احساسات من، بیان احساسات من هم میتونه از طریق کلامی باشه. وقتی که من با شخص مخاطب خودم به خوبی سخن بگم، با شخص مخاطب خودم به خوبی کلامی رو بر زبان جاری کنم، قاعدتا نمود و واکنش این سخن من به خودم هم برمیگرده و در سطح اجتماع هم جاری میشه. لذا انشاءالله میتونیم از همین طریق کلام زیبا و نیکو ما بتوانیم مدینه فاضله ای رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خانم اله سادات میرشفیعیان، رئیس بسیج اساتید خواهران، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
با سلام و عرض ادب به هم شنوندگان، هم مهمان و هم مجری محترم.
خیلی متشکرم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار سپاسگزارم. موضوع برنامه ما در خصوص حجاب و عفاف و کاهش آسیب‌های اجتماعی هست. در ابتدا خیلی کوتاه می‌خواستم تعریف شما رو از مقوله حجاب در واقع داشته باشیم و اینکه چطور هست که در واقع حفظ و رعایت اون پوشش عرف جامعه میتونه به کاهش آسیب در سطح جامعه کمک بکنه. متشکرم.
خداوند در قرآن یک من مضمونی البته از این آیه میگم که میگه که پوشش و حجاب پوشاندن حجم اندامه. وقتی پوشاندن حجم اندام میشه، این عامه، یعنی هم زن رو در بر میگیره هم مرد. وقتی عفت در پوشاندن حجم بدن باشه، آسیب کمتری از جسم و روح در جامعه ما میبینیم، آسایش راحت تری هم داریم. با بودن عفت و حجاب، چه زنانه و چه مردانه، در اجتماع یک امنیت اجتماعی به وجود میاد. امنیت اجتماعی باعث رشد میشه، باعث رشد فرهنگی میشه، باعث رشد اقتصادی میشه، باعث رشد خود فرد میشه. این باعث میشه که یک جامعه‌ای داشته باشیم که هر خانواده آسایش خیال داشته باشه. دیگه دغدغه مندی بیرون بودن و اجتماع بودن فرزندش و خانوادهش و همسر. یک مسئله مهمی هم که شاید تو جامعه ما الان به وجود آمده اینه که خیلی الان از جامعه گریزان شدن برای مسائل مختلف. علت یکی از این گریزان ها بد سلیقه بعضی از بگم مسئولی هستن که در تعاریف و در چیدمان کردن مباحث فرهنگی اشتباه شده. مثل اینکه ما تو بحث عفت و حجاب همه رو مسئله میدونیم، در صورتی که مسئله حجاب و عفاف راه حله، راه حل به وجود آمدن آسایش، آرامش و امنیت. ما به جای اینکه با دیدگاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به این مسئله حجاب و عفاف نگاه کنیم، باید به صورت راهبردی نگاه کنیم. ما برای دوری از آسیب ها رو به حجاب و عفاف میاریم، نه اینکه بگیم حجاب و عفاف مسئله مثلا بحث ما باشه. نه، راه حل بحث ما و عفت و حجاب به صورت عام، نه به صورت خاص بیاییم نقطه‌ای و زمانی و شکلی و رنگی تاکید کنیم. این اون موقع مسئله برای ما به وجود میاره. اگر به صورت عام و گسترده بدون قیدهای بنی اسرائیلی که بعضیا به کلمه عفاف و حجاب میزنن، همون چیزی که آیات قرآن فرموده است رو ما بیاییم در اجتماع اجرا کنیم، یک سکنه در اجتماع به وجود میاد که این سکنه باعث رشد اقتصادی، رشد سیاسی، اخلاق مداری، آرامش و حفظ بنیاد خانواده میشود. و انشالله تو این رشد هرچی بالاتر برود، خب معلومه رشد وقتی زیادتر و بالاتر برود، هر کس میتواند امنیت بیشتری داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم میرشفیان. اگر بخوام یه مقدار جزئی تر به موضوع نگاه بکنیم، بحث عفت رو ما یک در واقع شاخه بسیار مهمی هم در بحث عفت داریم به عنوان در واقع عفت کلام، و فکر میکنی که الان در جامعه ما چقدر نیاز هست به گسترش در واقع عفت کلام بین افراد و چه تأثیری میتونه به لحاظ اجتماعی در جامعه ما داشته باشه؟
من یک مثالی بزنم. این مثال برای من خیلی درس آموز بود. تو کشور ژاپن وقتی غذایی رو میخورن، وقتی یک مسئله به وجود میاد که ما میگیم بدمون آمد، کلمه ای که ما میگیم خوشمون نمیآید، نهایتا با ادب ترش میگیم خوشمون نمیآید، ولی تو ژاپن این ادبیات نیست، میگن به طبع ما نیامد. این نشان دهنده اون رعایت عفت است. وقتی عفت در حتی خوش آمد و نیامدن رعایت بشود، اون موقع عفت سیاسی، عفت اخلاقی، عفت اجتماعی، عفت ساختار سازمانی که باید ارگانهای مختلف در اجتماع رعایت کنند. ما اخلاق مداری در مباحث سیاسی داریم، در علوم اجتماعی داریم، در پزشکی به خصوص داریم، و متاسفانه این بود قضیه از خیلی نگاه مسئولین فرهنگی ما به بی‌توجهی یا کم توجهی بشه گرفته شد.
خب الان موضوعی که خیلی مطرح هست در سطح جامعه این هستش که خب بسیار از جاها مطرح میشه که اون عفت کلام و اون کلام صحیح در بین اقشار مختلف در واقع جامعه نسبت به همدیگه رعایت نمیشه. فکر میکنید که این موضوع ناشی از چی هست و چه مواردی مقفول مونده که الان باید ما در جامعه خودمون، جامعه‌ای که در واقع یک فرهنگ غنی و باستانی رو هم در خودش داره، چرا باید همچین مواردی رو ما شاهدش باشیم؟
بذارید بگم یه مسئله رو. کمکاری خیلی راحت، جاهایی که مسئول و وظیفه‌شون و تکلیفشون انسان سازی بود، انسان سازی انجام نداد، انسان به معنای انسان تولید نشد، انسان به معنای اخلاق تولید نشد. ما کتابی داریم به عنوان اخلاق شهید ثانی، برای هر لحظه و هر سکناتی از اجتماع و خانواده و کلاس درس، برای هر لحظه سیاست، این کتاب دستورالعمل داره. ولی شما الان برید تو جامعه، برید تو کتاب فروشی، برید انقلاب، میبینید اینو جز جز کردن، از هر چیزش یه تیکه یه دونه کتاب شده. کتاب دیگه نیست. کتاب اگه بخوای پیداش کنی، فکر کنم باید بری توی انبارهای قدیمی شاید پیدا کنی. مسئله اینه که کشور درست است با قانون گذاری اداره می شود، ولی وقتی بخوای کشور امنیت آسایش داشته، با اخلاق مداری اداره می شود، نه با قانون گذاری فقط. ما یه روز فقط میریم سر قانون، بعد که میبینیم باری به دستمون نداد برمیگردیم دوباره به اخلاق. در صورتی که باید تعادل باشه، قانون گذاری و اخلاق.
بله،
ما تکبودی مسائل رو میبینیم بدون پیوست فرهنگیش، بدون عواقب سنجیش. یک بود موضوع رو نگاه میکنیم و صحبت میکنیم، یک روز به قانون میچسبیم، یک روز به اخلاق صرف میچسبیم. اینه که وقت جامعه بعد از یک مدت از تعادلش خارج میشه.
بله،
و معضلاتی که امروز از دست ما بر اومده، ولی من خودم هم مقصر میدونم تو این زمینه، اینه که جامعه نگاه نکردیم. جزیره‌ای هر کس کار خودشو کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم میرشفیان و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
لطف کردین، تماس گرفتین و من تونستم که صحبت رو در دلم ها به این رادیوی گفتمان و اندیشه و فرهنگ بگم. از لطف شما ممنونم.
زنده باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا.
بله، در خدمت دیگر مهمان ارجمند برنامه هستیم، آقای سید حسین علوی، مدیر عامل خبرگزاری بسیج، که خیلی خدمتون عرض خیر مقدم داریم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از تالی و همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای علوی. ما در واقع خلال گفتگوهامون رسیدیم به مقوله عفت کلام، که در واقع در بحث عفت کلام لازم شد که در واقع این موضوع رو مطرح بکنیم، که حالا با توجه به اون در واقع مقوله عفت کلام که و مواردی که مطرح میشه که الان ما در سطح جامعه در واقع خب یک مقداری شاید رعایت نمیشه در ارتباطهای ما اون بحث عفت کلام.
عفت کلام یه عنوان کلیه برای رعایت ادب و حیا در مقام سخن.
بله،
اون چی که مسلمه اینه که برخی از معصیت ها و برخی از گناهانی که خدای تبارک و تعالی به عنوان گناه برشمرده از ناحیه زبان صادر میشن. حالا این زبان که ما میگیم میتونه روی قلم هم منتشر بشه، یا تو فضای مجازی هم منتشر بشه، حتی تبدیل به فیلم بشه، حتی تبدیل به موسیقی بشه. ببینید وقتی میگن انسان حیوان ناطق است،
بله،
منظورشون این نیستش که فقط حرف میزنه. نطق یه قوه از شئون اصلی عقل و بیان. در مسئله عفت بیان چیزی است اعم از آنچه که ما فقط با زبانمان میگوییم. خب اگر که ما این دایره رو گسترده تر بگیریم، وقت متوجه میشیم که مثلا اگر ما یه مقاله مینویسیم و در اون افترایی میزنیم، اگر ما دروغی میگوییم خدای نکرده، یا اشاعه فحشا میکنیم که متاسفانه این موارد هست در رسانه های ما، یا حمایت میکنیم از اشاعه فحشا، یا مجوز میدیم به یه فیلمی، به یه تئاتری، به یه موسیقی که شئون اسلامی رو لگدمال میکنه، که متاسفانه ما الان در دوره‌ای قرار گرفتیم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب به لحاظ فرهنگی دوره ولنگاری فرهنگی است. یعنی متاسفانه بخشی از مسئولینی که متولی رعایت همین عفت بیان و کلام و هنر و شؤون مختلفش هستند، متاسفانه رعایت این عفت رو نمی کنن و کار رو به جای رسوندن که جامعه به سمت ولنگاری رفته. وقتی شما یه همچین جایی قرار گرفتید، چند مسئولیت عمده وجود داره. یه مسئولیت متوجه من رسانه است. من از منظر اجتماعیش میگم، منظر فردیش رو اساتید دیگر فرمودن و ما هم تلمذ کردیم، شاگردی کردیم. تو همین برنامه هم خواهر محترمی که داشتم صحبت می‌کردم همین رو داشتم می‌فرمودم. من از منظر اجتماعیش دارم میگم. وقتی شما مثلا فیلم می‌سازید، ببینید بنده شخصا با موسیقی هیچ مشکلی ندارم.
بله.
موسیقی ذاتش نجس نیست. خب، ولی اینکه یه نفری مسئول حکومتی بیاد بگه ما موسیقی خوب و بد نداریم، همه موسیقی‌ها خوبن، این حرف از مسئول حکومت اسلامی یعنی همون اشاعه فحشا. فحشا که فقط اون فحشای خاص نیست، که فحشا شؤون مختلفی داره. اشاعه منکرات، منکرات، منکر اون چیزیه که از ناحیه اسلام منفی، مذموم، زشت شمرده شده، حرام شمرده شده. الان فیلمی رو پرده سینما هست، من اسمشو نمیخوام ببرم به دلایل مختلفی، اینجا نمیخوام اسم ببرم. فیلمی رو پرده سینما هست، به قول خودش یک مطربی رو، یعنی فیلم داره میگه یه مطربیست. من ببینید نمیگم موسیقی پاپ، نمیگم موسیقی سنتی، هرچی آقا میخوام بخونم بخونم. به خدا همین موسیقی دانهای ما هم این مطربا رو این الان شده مثلا دیجی مجلس عروسی. یعنی نازل ترین سطح موسیقی. این آدمو تبدیلش میکنه به قهرمان داستان و اون جریانی که نقطه مقابل این هست رو تبدیل میکنه به لکه ننگ، تبدیل میکنه به نقطه منفی. این یعنی چی؟ این آیا اون عفت بیان در این فیلم رعایت شده؟ حالا من دیگه به این اشاره نکنم که این فیلم یا نه این فیلم ها، از این فیلم ها تا دلتون بخواد الان روی پرده سینما هست.